أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. اصل قضیه رو که همه رفقا مستحضرن، یه بابی رو داریم با هم دیگه در میون میگذاریم که آیا ما در این زمانه با این که شواهدی داریم که انسان ها یه آمادگی دیگری یا به یه اعتبار بیشتری دارند برای اینکه نزد خودشون و نزد جهان حاضر باشن، اولا چقدر این باید بمونیم که وقتی میگیم کدام مردم، کدام انسان، این یه کمی بیشتر برامون حالت حسی یا درک حضوری پیدا کنیم. این یه مقدار نیازه. علتش هم این که خودش یه نوع تفکر است. تفکر رو نمیشه با صرف مجموعه اطلاعات و خبرگیر رو باید خودمون ببینیم چقدر تصدیق میکنیم این مسئله را. نکته دومم باز تو دل همین هست که خب این انسان در نسبتش با این تاریخ کجا باید واسه تا جهانی که بحث جهان پوچیست، این جهان بر این انسان سیطره پیدا نکنه. پس یه حالت جدولی در مقابل ما هست که اولا میگیم که پوچی بشر مدرن رو گرفته است و به نظرم این جمله استاد را با من همراهید که هم ما در جهان مدرن هستیم ناخودآگاه، هم جهان مدرن در ما هست. که حالا بنده خدا از این آقای زرشناس عزیز ما خیلی دیدیم که هرس میخوره، میگه بابا آخه شما بد شروع کردی. راست میگه، ما بنابود با انقلاب اسلامی در جهان مدرن اگه هستیم دیگه لاغر خودمونم دامن نزنیم مدرنیته را، برنامه های فاصله گرفتن یا ماورای حالا به قول ایشون لیبرال اقتصاد لیبرالیسم رو دیگه ما خودمون دامن نزنیم که زدیم تعارف هم نداریم. اما انقلاب اسلامی توان اینو داره که با افقی که در مقابلش عبور کنه. به نظرم عرایز بنده به طور مختصر و حرفای بسیار دقیق حضرت آقا داره میگه که منتظر باشید، در یه انتظاری که عبور میکنید از اینا قرار دارید، هرچند که ریشه های غرب‌زدگی ما به این زودی هم از ما خلاصه کنده میشه. من تزار تو همین بحث دیروز میخوام ادامه بدم و یادتون باشه هنوز سؤال اون خواهر وسط هست که میگه چرا انقلاب کرد. عرض کردیم این سوال با مبانی هرمنوتیکی و روح تاریخی بناست بعد از 40 و چند سال جواب داده بشه. تأکید دیروز بنده این بود که 20 سال پیش ما نه نیاز داشتیم اینجوری جواب بدیم، نه اصلا میتونستیم، گوش کسی نمیداد. حالا آرام آرام است که کسی گوش بده. خدا حفظ کنه آقای دکتر حداد را یه مثال قشنگی میزن. گفت اون روزا که ما می‌خواستیم مشق بنویسیم از این چراغ لامپاوا داشتیم، اگه نزدیکش می‌شستیم تاریک بود، یه کمی باید فاصله می‌گرفتیم تا روشن می‌شد. من مثالش همین، گفت ما هنوز اون فاصله رو نگرفتیم که انقلاب رو از یه زاویه یه کمی با فاصله نگاه کنیم. مثال ایشونه به نظرم مثال بدنه. الان ما تو همون فاصله ایم. خب حالا اون بحث بعدی میشه چرا باید که ما اصلا نسبت به انقلاب حساس بشیم؟ اصل حرف من اینه که به مقدماتی که عرض شد اصلا موجودیت ما حضور تاریخی بونه. من متنا میخونم، اگه نظرتون باشه به اینجا رسیدیم. مخاطبم انه همون بنده خداست که سوال کرده است که چرا انقلاب کردیم. عرض کردم سخن ما با امثال جناب عالی و نسل جدید این است که در شرایط حاضر بحث در دو نوع دینداری نیست. خیلی حساس باشید. بحث در دینداری و عدم دینداری است، به دلایلی که گفتی باز دقت کنید و نباید خود را فریب دهیم و گمان کنیم میتوان در امور فردی دیندار بود و در امور اجتماعی سکولار. خداوند ابدا چنین دینی را نازل نکرده و کافیست به قرآن رجوع کنیم و متوجه علت سقوط ملت ها در طول تاریخ بشویم که چگونه ریشه همه ناکامی های ملت ها را پشت کردن به آموزه های انبیاء الهی می داند، آموزه هایی که بنا بود در بنیاد جامعه آنها جاری شود. هر قوم عاد، ثمود، فرعون اینا می گفتن حاکمیت به ما بدید برین به مردم مسئله بگید. به قول آیت الله جوادی حفظ الله می فرمان اگه ائمه شیخ مسئله بودن بالا من برید که کسی کاریشون نمی داشت که همشون شهید کردن. به اثر اینست که ولایت به همون معنایی که در تمام ابعاد وجودی انسان باید که زید ولایت الهی باشه. تکرار بحث قبلیه. با توجه به آنچه که عرض شد به بشر آخر الزمان فکر کنید که به بودن خود نظر دارد و خود را طوری تعریف کرده و طوری خود را احساس می کند که با حضور در اجتماع خودش است. بحثی است که تا حدی به نظرم براتون حل باشه یا لااقل قابل تفکر باشه طبق شرحی که من جلسه قبل دادم. حالا اینجا سوال دقت کنید، حالا که بشر بودنش اصالت براش داره و دروغ هم نیست که حالا من دلیل میارم که دروغ نیست، فقط اینجا یه دروغ ممکنه بگه، این بودن یا سکولار است یا الهی. انقلاب اسلامی و حضرت امام متوجه شدن جواب این بودن را بدن. ببینید ما بعضی مذهبی این کار نمی کنیم، به جای اینکه جواب بودنش بدیم برمیگردونیم با دلایل عقلی و استدلالی و دانشش را بهش میدیم. غلط نیست، اما این یه چیزی دیگه الان از خودش میشناسه. بریم جلو ببینیم این حرفا میتونیم یخته تفصیل بدیم. حال یا آن اجتماع با ملاک های سکولار اجتماع است و یا با ملاک های دینی. امیدوارم این بحثای گم نکرده باشید. طبیعی است که این انسان برای برپا نگه داشتن اجتماع، هرچند آن اجتماع با ملاک های سکولار اداره شود، نهایت تلاش خود را می کند. همطور که عرض شد که معنای خودش اینست که پشت چراغ خطر واسد، نه اینکه پشت چراغ خطر واسد تا ترافیک نشه ماییم. حالا اینا تکرار میشه. بله، زیرا معنای خود را در برپا بودن آن اجتماع می دارد. مشکل وقتی برایش به وجود می آید که می یابد در اجتماع سکولار زده با همه تلاش هایش جواب اصلی و اصیلی نسبت به خود نیافته، و اینجاست که گفته می شود انسان در جهان غربی گرفتار نوعی نیهیلیسم و نیستانگاری شده است. حتما آقای راسل را داریم جنبش را. میگه که ما در قرن 19 فکر کردیم که اون بهشتی که انبیا وعده دادن همینه. واقعا قرن 19 قبل خیلی عجیبه. این چه میدین امثال آقای بازرگان و اینا قبلشون به یه معنا قربه، چون اینا در قرن 19 رفتن تو اون پانسیونه های فرانسوی درس خوندن. بعد میگه که با دو جنگ جهانی که پیش اومد، راسل دارم میگم، متوجه شدیم که اون جهنمی که پیغمبران گنده برای خودمون درست کردیم. البته اون از کارش بر نمیگرده به دینداری، اما یه جمله خیلی خوبی داره، میگه البته برای استفاده از تکنیک خردمندی خاصی نیاز داریم. حالا تا اینجا نمیاد، حالا بحث این است که این خردمندی اگر فطری نباشد میشه یا نمیشه، بحث مفصلی بنده دارم، اما همه اندازه میتونیم بگم تجربه نشون میده که نمیشه. خردمندی چیزی خوبیه، اما اگه علقه فطری وسط نباشد و حضور ابدی انسان مد نظر نباشد نمیشه. خودتون هم میتونید تحقیق کنید، منم نمیخوام روش بمونم، اما اصل قضیه درست شد. چی شد که امروز جهان جهان نیچه ای شده است؟ چی شد که جهان جهان پوچی و نیستنگاری شده است؟ امیدهای زیادی بشر از به خصوص قرن 19 برش پیش اومد، اوایل قرن 20 دیگه اوج گرفت. یه مرتبه دیدیم که تو قرن 20 دو تا جنگ جهانی به وجود اومد، خداشون همه کشتن ملت. اینا که میگم همش آمارای خودشونه. یه سوم شد مردم آلمان، اقل کشته شدنها 60 میلیون بخاطر صدام عدداش دستش نمیاد، 60 میلیون، چون کل شهدای ما 200 خورده بگو 300 تا، خیلی هم برامون سنگین است. دلمون نمیخواست اینقدر جوانان بره. چطوری میشه میگه جمعیت آلمان یک سوم شد؟ کما زیادش با شما. چی شد اینا همه را همه کشتن؟ این حرف اینه که وقتی خب حالا سوال نه چی شد، اقلش نیست که احساس یک بودن متعالی بهشون دست نداد. چرا؟ خب میکنم برای اینکه تصورشون بود که با علم، با صرف تکنیک، با معنی انسان که غلط معنا کردن که انسان مرکز بودنها و نبودنها و مرکز هستا و نیستاست. دیروز عرض کردم معنای اومانیست یعنی انسان مرکز بودنها و نبودنها و مرکز بایدها و نبایدهاست. خب این مسئله دار کرد بشر را. میگه که و اینجاست که گفته میشود انسان در جهان غربی گرفتار نوعی نیستنگاری شد. این انسان با این که تلاش‌های زیادی در ازای نسبتی که می‌خواست با خودش داشته باشد انجام داد. این جمله خیلی مهمه با. بهش میگن سوبژه شدن انسان. از کانت هم شروع شد. نگو کانت که ربطی رو نداره. نه دیگه. الان تمام ما در جهان غربیم از نظر روحی و جهان غرب هم در همه ما، با این فرض داریم صحبت میکنیم. به سادگی از این مسئله عبور نکنیم که نه ما نماز میکنیم خب اونا هم کلیسا میرن، ولی یه چیزی ما معنا کردیم برای خودمون که این مسئله دار کرد بشر را، که ما باید در پیش خودمون خودمون را حس کنیم. اون چیزی بدیه یا خوبیه؟ من حالا دلیل میارم که اتفاقا انسان آخر الزمانی حتما به اینجا میرسی، ولی این میتونه محل پرش و تعالی باشه، میتونه محل سقوط و نزول باشه. ولی پس این شد دیگه، این انسان با اینکه تلاش‌های زیادی در ازای نسبتی که میخواست با خود داشته باشد انجام داد. این جمله را ول نکنید. میخواد خودش ببینه چطوری خودش را دنبال کنه، ولی بدون خودی که در انس با حضرت حق باشه. اینجا بود که نیهیلیسم سراغش اومد. خب ما چی؟ ما بدون ما حالا اگه خدایی داشته باشی که پیش خودمون نباشد، ما هم همین مشکلی داریم. ما یه خدایی میخوایم که پیش خودمون باشه. یعنی حالا مثلا تو آموزه های دینی دون الحمدلله داریم آموزم برای عزیزمون عرض کردن. ببینید شما خدا خودش رو در نسبت با شما معنا کرده است. این آقای دکتر محمد رجبی، در رجبی دوانی از اساتید خوب دانشگاه هستن، ایشون مدتی زیادی آلمان بودن، ایشون برای من تعریف میکردن، گفتن که یه بررسی یکی از اساتید آلمان کرده بود، گفت من اومدم فقط نگاه دین را به انسان در بدو حضورش در عالم بررسی کردم. اون گفته بود به آقای دکتر رجعی، گفته بود که بهترین نحوه تبیین انسان در ابتدای خلقت از اسلام است و اینجاست و همه دین را در همین ابتدای خلقت هر انسانی باید دنبال کنید. حالا این عرف ایشونه تو پرانتز. حالا شما در باورهای دینی خودتون چه چیز را خدا با شما در میون گذاشته؟ یعنی به شما میگه که انی جائلون فی الارض خلیفه از قال رب بکن الملائکه، بعد میگه که برای اینکه خلیفش کنم فی الارض. برای همین هم علامه طباطبایی میگن از خیلی دقت خوب علامه کردن، میگن از اول اصلا بنا این بود است که انسان بیاد زمین، اما بهش حالی کردن خود زمینی بودنت رو بهت میدی. دلم میخواد روی خیلی بحث کنیم. اون کتابی هست هدف حیات زمینی، عرایز اونجا شده است. پس از اول که میخواستی زمینیش کنی یعنی جایلون فلح، اما بهش چه کار کردن؟ در همون ملکوت فوق ملکوت علم آدم الاسماء کلها، رو کلهاش بنون داد، همه اسما را به آدم علم. علم میدونین علم اسما که یعنی تعلیم کتاب و درس نیست، یعنی جانش منور و مشعوف خوش شد به انوار الهی. اسما یعنی چه؟ یعنی حی قیوم سمیع بصیر، یعنی قلب آدم. این آدم کیه؟ این آدمیت و ابوالبشر مال رو زمینه و یه آدم داریم که نماینده همه آدم هاست که به قول آیت الله جوادی آدمیت. به همین جهت اینجا حافظ ما یه خود گله بهش داریم که میگه پدرم چی روزه رزخان و از اون گند و مقال ما رو بیرون کردن، نه بابا خودت خوردی. همه انسان به اعتبار انسانیت خودش، آدمیت خودش، اونجا بهش علم آدم اسماء کلها. ها به سلامات بفرستیم. بعد حالا با من راحت بیاد، بعد که حالا این را بهش اسماء را دادن و نور اسماء را دادن، در استقرار قرارش دادن که در اون استقرار گفتن که لا تقرب هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشد. حضرت امام در کتاب آداب الصلات میگن شجره یعنی مقام کسرت، میفرمان که مقام مثالی عالم در اونجا همون شجره بود. عالم اگه عالم کسرت نیست که مقام مثال بود. گفتن به کسرت نزدیک نشو که عالم مثالیش اون شجره بود، و نزدیک بشی خب نتیجهش نیست که حاصلش نیست که بیای تو دنیا. قل نه به تو منها. عرضم اینجاست به این آدم مگه همه اسما رو ندادن؟ مگه حضرت رب العالمین همون اسما نیست؟ لهل اسما الحسنا فدعوه یه ها. خیلی آیه عجیبی سوره اعراف، یعنی شما جز با خدایی که همه اسما است رابطه نده. فدعوه به کی؟ اینها رو به اسما بزنه دیگه. یعنی شما رابطه دون با خدا با اسما است. حالا اسما پیش کیه؟ پیش انسان است. پس اگه انسان بتونه با خودش درست رابطه برقرار کنه تماما پیش خداست. سه، حالا تمام عالم چیه؟ تمام عالم هم نور اسماء است. چون هر چی در این عالم میبینید دیگه جلوات اسماء الهی است. پس تمام عالم هم پیش کیه؟ پیش شماست. پس اگه انسان در پیش خودش باشد به معنایی که دین براش طراحی کرده است، اولا در محضر خداست، ثانیا خدا پیششه، ثالثاً در همه عالم هست، بعدش هم رابعاً همه عالم پیششه. وقت
رفقایی که اهل این بحثان، این اصطلاحا میگن دوگانگی سوبژه و ابژه که یکی از معضلات بشر جدید است در آموزه های ما نیست. ببینید سوبژه یعنی اون چه پیش منه، ابژه یعنی اون چه بیرونه. ما اون چه بیرونه پیش ماست، اون چه هست که هستیم، ما در سیطره همه حضور عالم هستیم که حالا این سطر رو با هم میخونیم. ببینید و همون ای نسخه عالم الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی. اتز اما انک جرم صغیر و فی کن تول عالم اکبر، جمله مشهوره منصور امیرالمومنین. ببینید تا کجا رسیدی، تا این که پس انسان چرا گرفتار پوچی شد در جهان مدرن؟ میخواست خودش باشه، تا اینجاش خطرناک نیست، اما خودی که محدود است به میلهاش، محدود است به اراده هاش. حرفه شاگرد کانت شوپنهاور میگه انسان فقط اراده است. نه انسان خودشه، اما به وسعت همه عالم. از این جملات در میاد یا در نمیاد استدلال هم داریم، یعنی حالا جناب صدرا خدا رحمتش کنه اول جلد هشتم همون اوای خیلی بحث فوق العاده داره که از جسم و از نفس و جسم عالی و زی حیات متحرک به اراده. بنده بی سواد دو سه جلسه فقط این سطر را با رفقا در میون گذاشتیم. هرچیز این هم گابریل مارسل اون دانشمند متعلق ایتالیایی هم همینجا واسطه است، میگه همین که شما تنتون را از خودتون حس میکنید و جدا حس نمیکنید، جهان بیرونم بیرون از تن شما نیست. جواب اونایی که میگن ما یه بیرون داریم یه درون، میگه نه، شما همین که هستی در همه هستی هستی، پیش خودتون هم هستی. از بحثای مهم امروز دنیاست و که عرض کردم بشر امروز اگه این جوابش درست ندیم گرفتار پوچی میشه، به این معناست که از کجا که اون چه که بیرونست من ازش هیچ خبری ندارم. راست میگه، چون تو این دستگاه ببری نمیتونی جوابشو بدی، اما اگه اووردیش تو دستگاه علم آدم الاسماء کله ها جوابشو بدی. من جوابی غیر از این که خود دین در میان با ما گذاشته جای دیگه سراغ ندارم. هیچ فیلسوفی نتونست از این جواب بده. یه مشهور است دیگه، حالا میرسی ببین تا کجا رسیدی. ولی بدون خودی که در انس با حضرت حق باشد، از این جهت منجب نهیلیس میشه و از این جهت روشن میشود راه نجات از پوچی برای این انسان تأکید بر عبادات فردی نیست، بلکه باید در کنار الهیات فردی به الهیات اجتماعی نیز نظر کرد، زیرا با انسانی روبرو هستیم که اولا هویت خود را در تقدم بودنش نسبت به هر امری دنبال می کند. این که دیروز من رو این خیلی بحث گذاشتم اینجا به دردمون میخوره. به خرج نخواهید اینید، میتونی که به خودتون دروغ بگید. ثانیا به دنبال آن است تا این بودن را در اجتماع و حیات اجتماعی دنبال کند، و اینجاست که متوجه میشویم چرا حضرت امام رضوان الله تعالی وارد سیاست به معنای جدید آن میشود، زیرا باید جواب این انسان را در حیات اجتماعیش از طریق دین و آموزه های دینی بدهی، تا در عین نظر به بودن خود آن بودن را در حیات اجتماعی ولی در عین قدسی بودن بیابد و خود را ذیل ولایت الهی دنبال کند. این مقدماتی بود که به نظرم دیروزم روش موندیم. خب حالا من باز شاهد میخوام بیارم که حرکات امام را چرا ما میگیم که حساسیت اجتماعی عجیبی داشتن. این سطر رو با هم میخونیم، حتما در جریان هستید که حضرت امام در همان دوران طلبگی در مجلس های اولیه که با انقلاب مشروط شکل گرفت حاضر بودن، خودشون میگن، و در رابطه با ارتباطی که با مرحوم مدرس داشتن میفرمایند مرحوم مدرس رحمت الله علیه خوب من ایشان را دیده بودم، این هم یکی از اشخاصی بود که در مقابل ظلم ایستاد، در مقابل ظلم من آن مرد سیاه کوهی آن رضاخان قلدر ایستاد و در مجلس بود. ایشان را به عنوان تراز اول علما فرستاده بودند به تهران و ایشان با گاری آمد. از قراری که آدم موثقی نقل می‌کرد ایشان یک گاری آنجا خریده بود و اسبش را گاهی خودش می‌راند تا آمد به تهران. مال شهرزای اصفهان بود. آنجا هم یک خانه مخصوصی اجاره کرد و من منزل ایشان مکرر رفتم. اینجاش مهمه. نماینده تهران از یک طرف، از علمای تراز اول که نجف فرستادن، چون طبق قانون مثلا متمم قانون اساسی باید عالمان در مجلس بودن، فرمان خدمت ایشان مکرر رسیدم. بعد حالا اینا داشته باشیم. پس اولین بحث من اینه، چرا امام هر روز تهرانن یه طلبه یه درس خون قومی و مجلس میرن، مکرر سراغ مدرس میرن؟ حالا دنباله. در آخرین جلسه ای که حضرت امام با مرحوم مدرس دارن و مرحوم مدرس متوجه نظرات امام میشوند، در حین خداحافظی که با بدرقه مرحوم مدرس انجام میشود، مرحوم مدرس میفرمان حاج آقا روح الله، شما اگر زحمتی نیست با یا هست و قبول زحمت میکنید بیشتر به دیدن ما بیایید و با ما گفتگو کنید. البته بنده بیشتر مایلم که در خلوت تشریف بیاورید تا دو به دو در باب مسائل مملکت و مشکلات جاری حرف بزنید و بعد نظرات و خواسته های مرا به گوش طلاب جوان برسانید. این تا اینجا به نظرم تقریبا با من همراه میشید که پس امام متوجه هست که یه خبری داره در نظام سیاسی ما میفته که این مرد الهی باید حاضر باشه. خب اینا هنو بردون سؤال است، چرا؟ من شاهد دیگم آوردم. حضرت امام و رهبر انقلاب به خوبی نشان دادن نسبت به تاریخ تجدد اندیشیدن. این نمونه رو نگاه کن، به عنوان نمونه برادر آقای جلال آل احمد تو خاطراتش بوده، خودم هم شنیدم، میگوید خدمت امام رسیدم و دیدم کتاب غرب زدگی جلال احمد در کنارشان است. حضرت امام با به صحنه آمدن رضا خان دوران غرب زدگی آن زمان را با گوشت و پوست خود احساس کردند و به خوبی متوجه شدند تاریخ تجدد یعنی چه و بشر جدید به دنبال چه نوع بودنی است. امری که شما در شخصیت رهبر انقلاب هم متوجه هستید که چگونه بنا دارند در جهان حاضر باشند و جهان تجدد را بشناسند. دیروز هم اشاره کردن دیگه، هم که دیدین انقلاب فرانسه را مطرح کردن، هم انقلاب بلشویک‌ها را، هم نظر را. من تو پاورقی مختصری از شخصیت آقا را در رمان خوندن و نمیدونم حاضر، خودشون هم میگن دیگه، میگن که من میگویم بینوایان یک معجزه است در عالم رمان نویسی، در کتاب رمان نویسی واقعا معجزه است. زمانی که جوانها زیاد دور و بر من می آمدن قبل از انقلاب، بارها این را گفتم که بروید یک دور حتما بینوایان بخوانید. این بینوایان کتاب جامعه شناسی است، کتاب تاریخی است، کتاب انتقادی است، کتاب الهی است. تا نخونده باشید تصدیق نمی کنید. کتاب محبت و عاطفه و عشق است، یا در رابطه با کتاب لذات فلسفه ویل دورانت نظرشون رو میگن، یا در مورد کتاب یا اون تولستوی. خیلی اصلا تا نخونیم باورتون نمیاد. یه بار میگم تکرار کردم، بابا این یه انسانی است که فقیه هست، از خیلی زودتر از این حرفا انس رهبری با قرآن به یه نحوی واقعا حیرت انگیزه. تو اون کتاب بسیار خوبه، این کتاب خون دلی که لعل شده که حتما بخونید. من کسایی که خیلی دوست دارم میگم خدا بکشه دونه اگه نخونی. حالا میگم خدا دونه رو بکشه اگه نخونی. یک کتاب دیگه است به نام شرح اسم، اون قبلش اونجا آقا می‌فرمان منه که زندان کردن نگران کنم حالا قرآن چطوری بخونه. بعد دیدم که این سربازه یک کمیلای این در زندان رو کردست، یه نخ نور بود، یه نخ نور بود که من قرآن رو بخونم دیگه کیف کردم. یعنی ایشون اصلا نبرای زندان نه. همین که میتونن قرآن را بخون. بعد دیدم تو این چند تا جلسه ای که با سران ملل جهان داشتن اصلا فقط قرآن حرف میزدن. و این خیلی مهمه که این ممحض شدن در قرآن از یک طرف ببینید خدا دونه ببینید کجایی، از اون طرف اینجور رمان خوندن. گفتم یه بار رمان هایی ما داریم 10-11 جلد است، بعد ایشون نظر میدن میگن مثلا فلانی که این رمان نوشته است جلد سومش ضعف داره ولی از جلد چهارم به بعدش دیگه ضعف نداره. و خیلی عجیبه این روحیه. باز تکرار میکنم نمیدونم گفتم یا نه، این آقا مصطفی، آقا مصطفی نجفی از عزیزان ما، رفقای ما، ایشون میگفت استاد تاریخ هم دیگه میدونی که ایشون گفتن که من یه بار ما خدمت ایشون بودیم، خدمت آقا رسیدیم، یه بار ایشون گفتن که خودم خدمت آقا رسیدن، بعد گفتن که آقا نجفی این کتاب راجع به تاریخ غرب که تازه یا چاپ شده است خوندی؟ گفتن نه. بعد دیدم تازه چاپ شده است آقا خوندن، گفتن من دو جلدشو دارم، یک شمگم به شما بگویم. یعنی استاد دانشگاهی که حالا باید آخرین کتاب دستش باشه. وقتی اینجاست که من همزم با شما یه صحبت مختصر دارم، شما چطوری کتاب؟ من یه لغت دارم بد لغتی است، عوض میخوام به کار برم، خرخونی میکنی کتاب میکنی. ببین آقا ما میخواییم ببینیم تولستوی چی گفته است، ویکتور هوگو چی گفته است. ما که به نانیست که حفظ کنیم که روح داره، هر کتابی روح داره. من نظرم از این که شما کم کتاب حالا میگن تندخوانی اینا، فکر نمیکنم درد شما را دوا کنه. نمیگم نرید، منم رفتم یه سایی هم یاد گرفتم. اما نه آقا، آقا مشخص بشه. مثال میزنم، این طاهرزاده حرف این جلسه، یعنی شما الان این حرفا منو بهت حفظ کنی؟ ببخشید بعد آقا طاهرزاده حرفش چیست این مثلا چند جلسه تموم شد. ما با شخصیت های افراد میخوایم این جمله، ما خواهش میکنم دوباره تکرار بکنم، ما در ارتباط با افکار و شخصیت‌های افراد می‌خوام در حضوری که آنها دارند حضور خودمون رو تجربه کنیم. یه وقت من به بچه‌ها گفتم، یه بار به من گفتن اسفار اربعه رو بیا درس بده، گفتم بلد نیست. گفتم مگه نخوندی؟ گفتم چرا، من خوندم ببینم صدرا چی میگه. اما یه وقت بس می‌خوام استاد دانشگاه بشم درس بدم، حالا باید دونه دونه لغت‌ها رو ببینم، ضمیراش رو ببینم. حالا این هم خاطره بدی نیست. یه بار داشتم جلد نهم را ترجمه میکردم، ساعت رسیده بود دیگه به 12 میگم خدایا یه تیکه از فتوحات مکیه را جناب صدرا آورده است در کتاب جلد نهم اسراء، ضمیراشو نمیتونستم به کجا بذارم، نمیخوام هر کاری میکنم. حالا حساب کنید کتاب باید چاپ بشه، حالا مثلا یه تیکه چاپ نشد کلش به درد نمیخوره دیگه. من تو میگم یا معیوب شدیم، خوابیدیم و تو خواب دیدیم آیت الله جوادی که یه خنده ای کردیم، یه لبخند زدن. فردا صبح دیدیم مثل ما اصلا نفهمیدیم چی طوری شد. واقعا این علما تو خوابم، حالا یا خود آقا یا همیشه این باشه، خواب عالم که ببینید یعنی سروش معنوی وقت با اون شخص معنوس دون اون خواب هم میدید. حالا فردا نمیشه بریم به آقای جوادی بگم آقا شما اومدین تو خواب ما دستتون درد نکنه ده اینا. نه، تعبیرش این نیست، تعبیرش این است که یه مددی معنوی بهت شد که میتونی حل کنی. فردا قیافه برای خودت نگی که خودم این کار کردم. اما هر زمینه که نه، ما میخواستیم ببینیم مولا صدرا چی میگه. عکسش هم من دیدم، استاد اسفار هم بسیار بهتر از خیلی ما بلده، ولی هیچی نفهمیده است از اسفار. امام هم اینم دوهی حرف بیا حرف میاره، یکی از این فضلا میگه که خدمت امام رسیدم، گفتم که آقا از این کتابا که خوندید، عرفان و قرآن، عرفان و فلسفه و فقه، کدوم براتون خیلی ارزشمند؟ گفت امام گفتن فقه. گفتم آخه فقه که چیزی نیست. گفتن که نخوندی. گفتم دارم درس میدم. گفتن خود نفهمید. روش ما فقه های یه علم بدونید، یا نه یه محتوا. روحیه آقای مطهره هر چه دارن از روحیه فقه نشون دارن. نتیجهش این میشه حکمت هم که میخونن، فلسفه هم که میخونن، عرفان هم که میخونن، اون روحیه تدبر و تفقهی که یاد گرفتن در درسای خارجشون، حالا من یه درساش نمیخونم، از حرف منحرف شدی. اما این نکته را میخوام عرض کنم. یکی از کس، پس چطور شد رهبر انقلاب داشتم میگفتم، ادامه میدم، یکی از کسانی که به خوبی میفهمد در تاریخ جدید انسان جدیدی متولد شده، میشل فوکو. نه عجیبه، میدونیم که اون خبرنگار مشهوری است که دو بار تو انقلاب اومد ایران، اون کتاب ایرانیان چه در سر دارند رو نوشت. یه جمله عجیبی داره، میگه انقلاب اسلامی روحی است در جهان بیروح. منم یک کلیپی دارم به رفقا هی اصرار میکنم فوکو را دنبال کن. فوکو یه دیوونه پر اعتراض است به تمام جهان، بهش میگن پست مدرن دیگه، به تمام جهان مدرن اعتراض منطقی داره. فوش و دعوا که ما با غرب نداریم، که غرب یک نقصی داره که من اگه بخوام خیلی مختصر بگم نگاه سکولاره. به قدر این چند تا کتاب ایشون میتونه کمکتون کنه که روح غربی که بشر را به پوچی میرسونه را بفهمید. خودشم سخت تحت تاثیر نیچه و هایدگر است. وقت جملهش همینه، به بحث خیلی خوبی داره در تبارشناسی، میگه آقا این انسان کجا بود؟ شما اصلا نمیدونم فکر کردید ممکنه این همون است که قبلا باباش بوده است؟ نه آقا، این جوونا اصلا با بچه باباشون نیست. نه از نظر ژنتیکایی را، یه روح جدید است. هر کدومشون ابرمردن. تقصیر خودتونه. اگه شما هر کدومتون هزار تا آدم نیستی، تقصیر خود. امام شما فیلسوف است یا عارف است یا سیاستمدار است یا فقیه است. خدا رحمت بده. هر فرق میاره. آیت الله کنی خدا رحمتشون کنه، خیلی مرد بزرگی بودن، ما هم ارادت خاص به ایشون داشتیم. ایشون میدونیم که یه فقیه قوی بوتدار، خودشون فرمودن نگاه فقهی امام ما رو حیران کردن. یعنی یه کسی که خودش یه فقیه نهریر قویست داستانی داره، فرمودن نگاه فقه امام. یه کتاب دارن شرح خصوص الحکم و مصباح الانس فنانی، اونجا هم معلوم است خیلی خوب فهمیدن و گاهی انتقاد کردن به ابن عربی. ببینید تا آدم خوب نفهمه، این هم عرفانش، این هم حکمتش، فلسفه که میگن و ما ادراک من ملا صدرا. و دیدیم که این هم بگم بد نید، آقای حسنا هیکل شاید اسمش شنیده باشید، اونا که در سن ما میدونن که ایشون یه زمانی معاون جمال عبدالناصر بود، سردبیر روزنامه الاهرام بود، یه قول رسانه مشهور بود زمان ما، هر چی که میگفت یه حرف آخر بود. مثلا از امام یه ملاقات میخواد، هست تو صحیفه، که میگه که خدمت امام میرسه میگه انقلاب شما پایش کجاست؟ امام میدونه با کی داره صحبت میکنه، فرمان که البته جواب شما مفصلش مشکل است، طول بکشه، ولی خوب گوش کنید، در فقه بگو مال جواهر، در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدر. داره جواب یک زمینه که خودش اهل نظره. امام میگه انقلاب ما با این ستاست، که من حالا بعد با شما بازی کمی در این رابطه صحبت دارم، که ما نمیتونیم در این زمان همه اینا نباشیم. ما باید همه اینا باشیم. باز حالا مثال رهبری، ببینید رهبری شما تمام اینا در درس اجتهادشون که ایشون اون زمان که مشهد بودن درس خارج میدادن و بعدم که خب دیدیم که آقای خالهینان هم نگم یعنی آقای خزعلی میفرمودن که بنا شد عصرای پنجشنبه شورای نگهبان با همدیگه یه بحثی داشته باشی، آقام شرکت کرده. حالا یاد باشه شورای نگهبان میگم که آیت الله صافی هم توش بودن. اون اول گفت خب میگفتیم و میگفتیم و اینا، یه مرتبه بعد حضرت آقا بالو به زبونشون نظر دادن، دیدیم به قدر نظر زنده است و همه نظرها تقریبا به حاشیه رفت. گفتن که من پریدم به آقا، گفتم آقا چرا از اول نگفتید اینقدر وقت دارم بگیرید؟ ولی آقای خزعلی که خودشون با اون سوابقا، اون روز که همه میگفتن نکند که آقای آیت الله خامنه ای اصلا مجتهد نباشن، ایشون یک تأییدی کردن در قدرت اجتهاد آقا. میخوام این وسعت انسانهایی که در این تاریخ حاضر میشن رو با شما در میون بذارم، اگه وقتمونم گرفته میشه. شما خودتون بگید به خودتون جفا کردید اگه یه ابرمرد نباشی. همه این معارف رو باید بدونید، ولی چطوری؟ اونجوری که گفتم نه، یه جوری خوب بدونید، یعنی باید بدونید اینا چی میگن. حالا نمیدونم اینجا نمیدونم واقعش درست گذاشته است یا نگذاشته است، اینا ما معطل اینا نشه. حتی من به طلاب گله میکنم، میگم استادی که درس میده میخواد که فقط شما همین درس رو یاد گیرید، شما محلش نیست. شما ببین مثلا این بگو رسائل مکاسب نومه، حرف شهید اول و ثانی چیه؟ بابا اینا حرف داشته، اینا دانشمند بودن، اینا اهل تفکر بودن. ما تفکر اینا رو میخوام، بعضی چیزاش رو مسئله ما نیست. تفکری که اینا داشتن مسئله ما، خودمون رو برو میشیم بعد مسائلمون رو حل میکنیم. ببخش. یکی از کسانی که به خوبی میفهمد در تاریخ جدید انسان جدید متولد شده آقای میشل فوکو است و از آن جمله هگل است که در راستای فهم جامعه جدیدی که پیش آمده به خودی متوجه می شود این انسان، فقط این جمله را دقت کنید، با عشق می تواند خود را در این تاریخ ادامه دهد و بحث انسانیت را با نظر به حضرت مسیح به میان می آورد. منظورم هگل است. هرچند نتوانست جامعه اروپایی را به آنچه مایل بود سوق دهد و عملا با وقوع دو جنگ جهانی معلوم شد باید به امری بسی قدسی تر که البته با حضور آموزه های دینی با روی کرده قرار گرفتن زید ولایت الهی ممکن است این کار انجام شود. اخیراً بنده این کار کردم در همین رابطه عرایزی تحت عنوان نبی و محبت و ربوبیت و عبودیت منم عرایزی داشتم. ما باید با همدیگه روی خیلی صحبت کنیم که شما اگه میخوان تو این انقلاب و تو این تاریخ حاضر باشید باید چی باشید. من از حضرت امام شاهد میارم یا حضرت آقا؟ حضرت امام همه تلاششون بود که غم بشریت رو بخورن، نه غم مسلمان رو. جمله شوینست، جمله اگه دقیقا نرم باشد یه جای آقا نه فرمان، روش اصولی ما نگرانی برای همه مستضعفان جهان است. میدونم تحقیق کنید تو اگه خواستید یه جزوه بنده دارم به نام ریشه های انقلاب، من اونجا نظرات امام راجع به این مسئله اونجا عرض کردم. خب حالا شاهدهایی که شما باید با بشریت روبرو بشید، این خیلی فرق میکنه که با قبیله روبرو بشید. بشر امروز به وسعت همه جهان هست. اگر اگر خواهش میکنم یخت سخت باروش فکر کنید، خودتون میدونید میخواد زنجانی باشید، میخواد اصفهانی باشید، میخواد تهرانی، اگر نسبت به بشر گشود نباشی هنوز در قبیله دیروزی. این وهابی ها نمونش دیگه، وهابی ها. خب شما میخواییم وهابی نباشین دیگه، وهابی ها غیر خودشون ها کافر میدونن دیگه، تکفیر. شما چی؟ از امام شاهد میارن روزی که خیلی شاهد داریم، ولی اینه روزی که امام جمعه هرمزگان رو حکم بهشون دادن سال 68. نمونه چه خیلی راحت میتونم با شما در میون. بعد تو حکمشون این جمله رو نوشتن، منم زیاد رو این عرض کردم، عذر میخوام دارم تکرار میکنم. نوشتن احترام به نیروهای مذهبی و توجه به شخصیت‌های انقلابی، تا اینجا داشته باشید، و روی گشاده و دست مهربانانه با عموم مردم. اولا حکمال کجاست؟ محلشه که بلده دیگه، قوم نیستا، هرمزگان. تیپا یادتون باشه هرمزگان بچه ها. خب این مردمی که اینجا ام آقا گفتن یعنی بچه حزب الله یا مذهبی ها یا غیر اینا؟ جمله رو یه بار دقت کنین. اول که اونا رو گفتن، میگن که احترام به بچه های حزب اللهی و مؤمنین و روی گشاده و دست مهربانانه بر عموم مردم. این عموم مردم یعنی غیر اونا. غیر اونا چی میمونه؟ خودتون میدونی چی میمونه. ما حالا چرا خیلی اگه میرسیدیم با هم روی این قضیه صحبت کنیم، یه نمونه با علمای خراسان جنوبی بود به نظرم، بحث مدارات و ناسا کردن، حالا شاید اینجا هم آدرس باشه. فرمودن دیدید اون خانوم هایی که به قول شما نیمه حجابن چطوری گریه می کردن؟ بعد می فرمان که چه کار باید با می تونیم ردشون کنیم، حق ردشون کنیم. بعد فرمود بعد گفتن مگه سنت نبی همینه که ما اینا رو رد کنیم؟ اینجا یه سوال برای شما پیش میاد که ما چه نسبتی باید امروز داشته باشیم. من وقت دادم میگیرم، اما بذاریم با این ببینیم چه کار کنیم. من دیروز اگه یعنی باشه شاهد آوردم آیه 5 سوره مائده که گفتم میگه الیوم، حالا بعد از 11 سال شما میتونید زنان یهود و نصارا رو هم باشون ازدواج کنید. چرا؟ خب برای اینکه الان یه آقاهم که روز اول نگفتن که رفقا، امثال مثال خودمون میزنم، این طاهرزاده راهم که بردا یعنی انقلاب اسلام، شما مذهبیه یه انقلابی ها راهم که برده یه انقلاب اسلام. یه زمانی اینها هنوز تعریف نشده بود براشون، امروز انقلاب اسلام رو میفهمن مثلا نماد کاملش رهبری است. پس اگه بخواید ببینید که شما چه نسبتی با اینا باید برقرار کنید، باید نشون بدید که ما مردم را به احترام مردم بودنشون ارادت براشون داریم. اگرم خلاف دارن ما خلافشون را بد میدونیم، ولی ما باید متوجه باشیم. یه بحث خوبی هست، آیا مردم الان روی هم رفته نسبتی با این انقلاب برقرار کردن که ذیل جسد مبارک شهید حججی یا شهید حاج قاسم اینجوری حاضر میشن؟ من روز همون زالی که شهید حججی شهید شدن، خب بعدش روز عید قدیر بود، خب رفقا تشریف میارن، همسر ایشونم تشریف آوردن، یه آقایی هم اومده بودن، گفتن من میخوام حتما با همسر ایشون صحبت کنم. چرا؟ گفت من از تبریز اومدم خونه شما، یعنی از تبریز مسیرم آمدم، میخوام برم به این همسر شهید بگم که تو فکر نکنی که فقط در همین محدوده مثلا مشهد و اصفهان و تهران، تمام ایران داشتن حس میکردن شهید حجاج. کلا شما بعد با شهید حاج قاسم خیلی بهتر تجربه کردید و حتماًم دلم میخواد از این بحث یه منحنی را روش فکر کنید. ببینید همیشه حرکت‌های قدسی اینجوریه که گاهی مردم به عهد گذشته خودشون برمیگردن، عهد کهنه گذشته، ولی چون حرکت قدسی باز بازخوانی میکنن. دیروز انگار عرض کردم یه آقایی بود پریشب من از مسجد اومدم بیرون، من تمام سلام کرد، گفت آقا ما دوباره برگشتیم. من زنی نزم رفته است که برگشتیم، گفت که نه ما فکر کردیم انگار جایی بهتر از انقلاب نیست، نگو حالا مثلا یه هرس خورده بود از همین چیزا دیگه. بالاخره ما این بعضی این چهره های انقلابی اینقدر خراب کردن که آدم فکر کنه کل انقلاب اینه. شما تو مسئله شهید حجاجی تو کتابا من عرض کردم این یک شروع دیگری بود از بباطن انقلاب که ما فکر کردیم رد. خیلی تکراری است بحثا نمیخوام بمونم، ولی دوباره هم این میاد. رجعت ها ما داریم، شما لغت رجعت ها صرف هم به صرف برگشت جسم ها نگیری، روح ها برمیگرده، حاج قاسم ها برمیگرده. من عرض کردم آینده ذات این انقلاب بنیانی داره که هزاران حاج قاسم برمیگردن، خیلی بیشتر. قبل از شهید حجاجی نا تکرار کرد میکنه، عذر میخوام، بچه های تهران تشریف آورده بودن اصفهان، ما یه دامنه داریم قدم میزدیم، زبط هم داشتن میکردن. من اونجا بهشون گفتم که آینده صدها باکری ها و خرازی ها داریم. حالا نه هر شهید حجاجی هنوز مطرح بودن یه چیزی ظاهر کشورم که اینه. شما رفقا فکر کنید یک بنیان روحانی در انسانها از طریق انقلاب اسلامی خداوند نازل کرده است. آیه را دیروز خوندم، پیغمبر انا انزلنا الیک الذکر، قرآن را به تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیه، یعنی نسبت اون وحی که به پیامبر نازل شده و اون چیزی که خدا بر قلب مردم گذاشته است یه نسبت است یا دو نسبت؟ اگه دو نسبت باشه که نمیتونن با هم حرف بزنن. چرا میگه اون قرآنی که به تو نازل کردیم تبیین کن براشون از طریق این قرآن، چی را تبیین کن؟ ما نزل الیهم. از این میدونی من چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم اون اشراقی که بر قلب امام جلوه کرد که امام انقلاب را شکل داده ادامه میده، بر قلب ملت هام جلوه کرده است. امام صورت طبیعی کامل اینه، برای همینم مردم یه نسبتی با امام دارن. بله شیطان سر به سرشون بیذاره و ولی یادتون باشه انهو اگه عدو و مبین است ولی انکانه بگون کیده شیطانه شک داری؟ بیایی تا من هزار بار نشون خودتو بایی مگه گاهی چپ نمی کنی؟ ولی بعدم قولی رفیقاتی رو عرض کردم میگه خر شدم. یه چیزی بیشتر هست. حالا از پیرمردی مثل من یه خود از این حرفا گوش بدید، خودتون تحلیل کنید. من عرضم این بود که میشل فوکو عملا اینا میگه و با جنگ جهان اینجور شد، علتش این بود که ما یه چیزی داریم که غرب اونو نداشت و اون انقلابی که وجه قدسی ولایت الهیه مد نظرش است. رفقایی که در جلسه‌های قبل نبودن باید روی این ولایت الهی که ما تون دو جلسه بحث کردیم یه خود متمرکز بشن، مبنی بر این که اگر در دین اسلام محبت غالب نباشد نمیتوانیم از طریق اسلام جواب طلب و تقاضای بشر امروز را بدهیم، در حالی که میدانیم حضرت محمد در آموزه های صلوات الله علیه و آله و ائمه از آن همه بشریت در طول تاریخ میباشند و میتوانند جوابگوی تقاضای بشر جدید باشد، مشروط بر آن که آن دین را درست معرفی کنیم. مثلا حالا مثال میزنیم در سوره فتح یه کتابی ما داریم، خیلی هم به نظرم تلاش شده است که این روح این سوره بحث بشه، عنوانش هست سوره فتح و آینده روشن مجاهدان. رو سایتمون هست، هم وردش هست هم پی دی افش، خرج هم نداره، با یه دانلود کوچولو گیر میاد. عرایزی در این رابطه با آیه روحمه و بینهم شد. این بینهم را شما چی باید بگیرید؟ این یه بحث است. روح مسلمان ها حداقل اگر باید نسبت به هم اقلش اغماز بکنیم، در یه روایت داریم سلسان دین، یعنی دو سوم دین چیه؟ اغماز است. آیه 14 سوره جاسیه رو خواهش میکنم روش وقت بذارید. به نظرم من 3 جلسه بحث کردم. میفرماد قول پیغمبر، قول یا ایها الذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. بگو به این بچه مسلمونا، یغفروا رو علامه معنی کردن یعنی اغماز کنید، گیر ندید. خب گیر ندید به اونهایی که لا یرجون، امیدی ندارن به ایام الله. ایام الله را چی معنی میکنه؟ هر چون میخوان معنی میکنه. هم در قرآن به معنای قیامت و برزخ معنی میشه، هم به معنای حضور تاریخی حرکت توحیدی. طبق سوره ابراهیم اگه نگاه کنید علیه السلام، این آیه 14 سوره جاسیه، گوش بده، طبق دستور دین و بر مبنای دین ما میریم سراغ کسانی که دشمنی با انسانیت ندارن ولی باورهای ما رو نداره. آیه رو یه بار دیگه برای مطالعه کنید. فرقش با لیبرالیته چیه؟ لیبرالیته میگه اصلا مبنا نمیخواد، همه انسان، جمله شون نیست، خیلی جمله خطرناکی، میگه هر چیزی که هر انسانی انجام بدهد خوب است چون انسان انجام داده است. انسان به صرف انسان که مقدس است، انسانیت مقدسه. یعنی ترام هر کاری بکند خوب است چون انسان است. ما اینم دون لیبرالیته، این غلطه. ولی اگه خود دین به شما گفت که شما نسبت به کسانی که دشمن انسان نیستن، لا تتخذوا عدوی و عدو بکن، دشمن خداوند نیستن، با اینها رابطه دون رابطه اغماز باشه، یقه نگیری، در واقع شما گشودگی دون بر اساس اسلام است یا گشودگی دون بر اساس لیبرالیته؟ باید بفهمونیم و بفهمیم خود دین این سعه را به ما داده است که ما در نسبت با بشریت باید دایلوگ داشته باشیم. وهابی هم مشکلشون اینجاست که یه قبیله، خودتون میدونید اگر شما رسیدید به این که در جهان میتونید حاضر باشید، میتونید با بشر امروز صحبت داشته باشید، میتونید گفتگو داشته باشید، باید که به سعی انسانیت انسانها با انسانها رابطه داشته باشید. این یقته بریم جلو ببینیم حل میشه مسئله. باید به این سوال فکر کنیم که آیا پوچی جهان مدرن بشر جدید را قانع می کند تا حضور در آن جهان را ادامه دهد، و یا آماده جهان دیگری است؟ اینو باید شما فکر کنید. اطلاعات من میگه که بشر امروز قانع نمیشه. من یادم، من دکتر انگلیسی بلدم، یه زمانی مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، کلمونم داغ بود از نظر سیاسی های حرفا. بعد با اینا صحبت میکردی، اینا بعضی هاشون گفتن مستر تاهزاد اگزیوز، نه خیلی میترسیدن، ایران بودن، آمریکایی بودن، تو ایران بودن، میترسیدن ما بحث سیاسی با همدیگه بکنیم. وقت عجیب این که میگم واقعا من درشون میدیدن، حس میکردن هیچ چیز نیست. زیاد هم دیدم از این حرفا، ولی نمیدونن چه کار کنن. اون وقت یه اصطلاحی هست میگن نهیلیسم فعال و نهیلیسم منفعل. بعضی ها هیچی نیستن، خودشون هم مشغول میکنن حس نکنن. و صاحب نظرم میگن امثال ترامپ گرفتار نهیلیسم فعال هست. ببین مثلا کاخ چندن، یه کاخ ترامپ را، یکی از کاخ‌ها مهم، ولی نمیتونه کم بذاره، بازم میخواد، بلکه از خودش میخواد فرار کنه. چیز عجیبی است بشر مدرن. بشر مدرن ظرفیت های عجیب داره، شما هم داری. اگر جواب خودتون را ندید گرفتار پوچی میشین. این تکرارش عذر میخوام، ولی حالا که گرفتار پوچی شدید یه جوری خودکشی میکنید. انواع خودکشی ها رو نشونید. اولا بعضی ها که خودکشی میکنن راست راست، من میشناسم اینا که اینو خودکشی، خودکشی به معنای این نیست که مثلا دوست پسرش یا دوست دخترش معنیش نذاشته، تحمل بودن نداره، تقصیر کارم نه، اصلا بحث هم اینی. یه دهی یه جور دیگه خودکشی میکنه، مثل ترامپ یه دهی خودکشی میکنه. الان هست توی این ایتای ما، بنده خدا هر روز پیدا کرده اسم خلاص کانال ما را، هر روز میگه که من نمیدونم کجا را انتخاب کنم برای اینکه خودم را پرد کنم پاید. یعنی این را شکن نیهیلیسم منفعل، یعنی هیچ کار کارم نمیتونید کنید. خود بنده بهش پیشنهادم اینست، حالا این دخته حرف به طور عادی غیر کار بردیه، تو امیرالمومنین اگه داشته باشی، افق شخصیت دا با امیرالمومنین شکل بدی، راه مقابلت گشوده میشه. این حرف من رو کاربردی نمیگی، نباید نمیگی، اما روش فکر کنی. شما اون جلسه هم عرض کردن میتونید ابرمرد باشید، اما بیایید و پوچی خودتون رو در یک حیات فعال قدسی ذیل انقلاب و شهدا ازش عبور کنید. اسیرش نشید. چطوری اسیرش میشید؟ یه جوری خودت مشغول میکنی. منم خودم رو مشغول میکنم، اما مشغول میکنم تا بودنم را روز به روز وسعت بدم و از اجمال به تفصیل بیارم. بودن بودنهای شما کجاست؟ در قیامت. میدونیم که در قیامت میگن اقرا کتابک کفا به نفس کلیامه حسیبا. خیلی خیلی عجیبه. خودت خودت را بخون، بعد آدم خودش را نگاه کنه یکی چیز یا ویلتنا. پس یادتون باشه آخرین منزل که بودن بودن هاست خودتونید و خودتون. حالا اگر از امروز این بودن را یه بودنی که بهش بشه باهاش به سر برد برای خودتون نیابید، پرده ها که رفت عقب، با بودنی رو برو میشید که میگوید که ای کاش بودن مشرقین برمق. اینقدر این کتاب من از من دور بود که اصلا من هیچ وقت نمیدیدم. این بحثایی که من میکنم نبر این تو بحث عقاید معاد و استدلال و اینا، نه، همین حالا، همین حالا رفقا، بودن بودنها در رفع حجاب براتون پیش میاد. فکشفنا انکب تا اکب آیه رو ببین، ما حجاب رو از تو برطرف کردیم دیگه. من چرا همچی شدم؟ میخوام چه نتیجه بگیرم؟ شما امروز چه بودنی دارید که امروز بتونید با اون به سر ببرید؟ از من بپرسی؟ شعر مولوی: دو سر هر دو حلقه هستی، به حقیقت به هم تو پیوست. همی حالا اگر به اندازه حضور در همه عوالم نباشید نیستید. خب میگوی این چه شد حرف نمیدونم نصیحت و غیر کار بردید. شما اینه بپذیر. حالا اگر بخواید در همه هستی حاضر باشید، حتما باید با علم حاضر باشید. بحث علمی دارم میکنم، بحث کلامی نمیکنم. اگر انسانی که نسبت تو با او عبارت از نسبت تو در همه جهان را پیدا نکنی، ما تمیتت از جاهلیه. من بگو ما تم ولم یعرف امام زمانهی. وقت دیگه این امام زمانی که ما میبود یعنی حی حاضر به قول آیت الله جوادی، به قول آیت الله حسنزاده، میفهمیدن که بابا امام ما که حی حاضر است، فقط ظهور ندارد که بیرون زمین بحث شد. داریم هم یه خوده من از ترس این که مطلب ابهام داره یه خوده میمونم، اگه نه دلم بخواد با شما تونتون برم جلو. رسیدیم تا اینجا که شما در همه عوالم اگر همین حالا حاضر نباشید نیستید. وقت تو روایت مگه نداریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله الله سلام فرمودن الان قیامتی قائم، اونو شنیده الان قیامتی قائم، یعنی همین حالا من با این شریعت خودم تا ابدیت حاضرم. اگه شما جنستون نیست، حالا من بیشتر شرح میدم، اگه شما نمیگون ما مجردی، روایت از امام رضا هست، بسیار روایت عجیب بزرگی است. میفرماد هر کس که بگه قیامت بعد هست از ولایت ما خارج است. اگه خواستید مفصلش در این کتاب معاد ما میتونید پیدا کنید، اما وردش رو بیارید سرچ کنید، امام رضا میاد روایت. وقت حضرت اونجا این شاهده میارن، میگن وقتی پیامبر تشریف بردن در معراج، بعد دیدن که فرشته ها بعضا مشغول ساختن کاخهایی هستن و بعضا متوقف میشن. پرسیدن برادر جبرائیل چرا اینها بعضن حرکت دارن میسازن بعضن متوقف میشن؟ عرض کرد که مسائل بهشون نمیرسه. بحثش رو مفصل کرد. گفتن برادر جبرائیل مصالح این قصرها چیه؟ عرض میکنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا اینجا بحث خیلیه. اولا پس جنس اون مروارید و قصرها جنس نور است و حیات توحیدی یا آجر و سیمان است. ما نتونستیم اینا رو روشن کنیم که یعنی شما میشه مثلا سوره الرحمن رو بخونی یا عشق نریزی این لؤلؤ و مرجان، یعنی قصه تجلی انوار توحیدی تو همین لکن چه خوشگواراست برای شما کلو بشربو. اینا چیست قضیهش؟ حالا قصهش که اینجا نیست، اما ارزن اینجاست که همین حالا که شما اینجا دارید از کار توحیدی، از کارم لازم نیست که ذکر باشه دا هویت توحید دارید، همین حالا در این قصر رو میسازید. پس همین حالا کجایی؟ همین حالا اونجایی. میخواستم اینو نتیجه بگیرم سریعا. پس شما به وسعت همه عوالم الان حاضرید. چرا بشر مدرن منفعل شد؟ یادشان پوزیتیویسم شد به قول معروف، محدود به حس امروزین فقط جسمانی خودش شد. حتما شکست میخورد. بگود انقلاب صد تا مشکل داره، دوباره بحث دیروز میشه، منم قبول دارم، اما صد تا ده تا راه داره که بشر را متوجه ابعاد روحانی و متعالی خودش بکنه تا بشر با حضور امروزینش در ابدیت جهان دیگری را شروع کنه. مطمئن باشید اون جهان دیگر با این انقلاب اسلامی شروع میشه. شما بگو من کجا؟ اگر خواستی از جهان نیچه‌ای، از جهان مدرن سکولار آزاد بشید، راهی جز همین حضور تاریخی انقلاب اسلام ندارید. اگر جای دیگه شما سراغ دارید بگوید من میرم اونجا. بابا بالاخره من پیرمرد چک کردم، خیلی جاره شک کردم، استادای خیلی خوبی دیدم، منت خدا سر ما گذاشته است. برای جمع‌بندی بنده اینه که گفت بالاخره یه مقاله‌ای من دارم اخیراً تو کانال مطالب ویژه تیکه تیکه کردن را میخونم. اصل مقاله هست ای امام، ای امام، اون وقتی که ما چون سگی چون استخوانی در دهان سگی بود و احساس می کردیم غروب می شود، تو آمدی و خورشید ها درخشید. ما پسرش یه حال خوشی داشتیم، دیوونه بودیم، این چیزا رو گفتیم. ولی حالا خودمونم که میخوریم این کار بعد نگفته. حالا نگاه کنید تحت عنوانش هست ای امام. ببین اینا من روزی که امام رحلت کردم داشتم مینوشتم، رحلت کردم شروع کردم و دیگه آتیشی به جانم زد و چیزی شد که دیگه بلد این دیگه که یه ملت اون روز اصلا چیز عجیب و غریبی شد. اون نوشتم، پس این پیه حالت خاصی است. به خصوص دم اون بنده خدا که تکه تکه کندسا میخونه بهتر از من میخونه، انصافا بهتر از من میخونه. اما حرف اینجاست که شما باید بگوید که از این پوچی که باید بشناسید. من باز دوباره تاکید میکنم رفقا، به خودتون دروغ نگید، جهان جهان پوچی است. بعضی ها میشناسن پوچی را، خوشا به حالشون. ترامپ ها و گوشه نشین های فرار از سلوک، به قول امام قائدین در منازل و مناسک، اینا پوچیشون را دارن ازش فرار میکنن، مسئله حل نمیشه. باید شناخ ازش عبور کرد. خیلی خبراست اگر بتونید بشناسید، و خیلی خبرای منفی هست چون که ما نمیشناسیم. هممون دوباره میگم ما در جهان پوچی هستیم و پوچی هم در جهان ماست. بگوید میخوان چطوری راحت بشیم، متن میخونن. باید به این سوال فکر کنیم که آیا پوچی جهان مدرن بشر جدید را قانع میکند تا حضور در آن جهان را ادامه دهد، و یا آماده جهان دیگری است، جهانی که حضرت امام متوجه آن شدند. عده‌ای به این نتیجه رسیدند که از آن پوچی گریزی نیست. امثال دکتر سروش بگو، چون کساهن نمیخوام اسمیرم، امثال دکتر سید حسین نه است. خب ببینیم به اسلام میگن سنتگراها. عده‌ای به این نتیجه رسیدند که از آن پوچی گریزی نیست، پس باید آن را تحمل کرد. و عده‌ای یعنی سنتگراها مانند آقای سید حسین نصر معتقدند آری چاره از آن پوچی ها نیست، ولی میتوان با نظر به سنت و امور قدسی زهر حضور در جهان مدرن را کم کرد، و عبادات این افراد عموما در راستای تحمل پوچی هایی است که جهان مدرن بر آنها تحمیل کرده است. ممکن است آدم با این دینداری جهنم نرود، ولی این آن دینی که این آقایان پذیرفتند دینی نیست که انسان همکنون اینجا شخص دقت کنید احساس کند در خودش به امری رسیده که در طالب آن بوده، و بدون فریب به خود بتواند با بودن امروزین خود کنار بیاید. حضرت امام متوجه شدن راه سومی هست. حالا من این راه سوم رو میگم، ببینید خودتون کجایی. اولا میتوان در جهان مدرن حاضر شد. امام اینا به امام اشکال میگردن، گفتن مجلس یعنی چی، مردم یعنی چی، دموکراسی یعنی چی. خدا حفظ کنه حضرت آقا را، چقدر دقیق اینا را ادعا خیلی بود. قبلا هم گفته بودن، دیروز هم من گفتن، رهبری میفرماد جمهوریت عین اسلام است. قبلا دوباره دیروزش رو نگاه کنید، یه دین گفتن اصلا یعنی چه مردم نظر بدن، حکم خدا رو همه عمل کنید. بنده 60 صفحه یه بحثی دست رو سایت ما ببینید تو جزوات راجع به این که اساسا اگر جمهوریت را از انقلاب بگیرید انقلاب را نابود کردید، به معنایی که حالا حضرت آقا فرمودن که مردمی بودن اصلا جزء انقلاب است. و دیروزم میگم تکرار بحث قبلیشو بود، جزء اسلام است به هر معنایی که بخوای بگید. من نمیخوام بحث کنم، ولی اینجا میخوام بگم که اولا میتوان در جهان مدرن حاضر بود و حضور اجتماعی بشر جدید را درک کرد. این حالا مختصری خودتون عرایزی داشتیم. ثانیا برای جوابگویی او به خودش، شما باید به خودتون جواب داشته باشید. باید احساس کند در حضور اجتماعی خود با امر قدسی میتواند مأنوس باشد و این در صورتی ممکن است که خود را در امور اجتماعی تحت ولایت فقیه ذیل ولایت الهی قرار دهد، یعنی ولایت کسی که توان کشف حکم خدا را در راستای طلب ابعاد گوناگون انسان داشته باشد و از این جهت با مواجهه با جهان مدرن تاریخ دیگری شروع میشه. نه خیلی آبم نظرشونه، یعنی ما نه جهان مدرن، تکرار بحث قبلی است به نظرم، عوض میخوام خسته میکنم. ببینید ما مواجه شدیم با یه جهان جدید که بشر میخواد که خودش باشه و حالا راه حل داریم که برای همین بشر بشر را قدسی کنیم. ما بهش نمیگیم که چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلیب کن، ما اینا نگفتیم که نتیجهش این شد که قرون وسطا را بشر بهش پشت کرد و به اصطلاح اومد پروتستانتیسم را مطرح کرد. ما اینا نگفتیم، ما پروتستانتیسم هم نیستیم به معنایی که اونا میگن. ما میگم آقا بشر تو خودت باش، در عین اینکه هویت قدسی تو را بیشتر خودت میکند. چرا؟ به جهت همون بحثای فطری که شما میدونید نقطه بحث هنوز ابهام داره و شما با حضور در این تاریخ احساس بهترین حضور از خود را در خود میابید. اینا من دلم میخواد خودتون میدونید تا نفهمید که پوچی سخت آزار دهنده است نمیدونی خدا از طریق امام چی بدون عطا کرده است. دلم نمیخواد هی بحث کنم، بسیار مشکلات که داریم، بسیار حرصا که داریم، بسیار تکبرا که داریم، به جهت آن است که نمیدونیم پوچی و راه پوچی هم جلومون گشوده شده است. بیایید من 32700 سوال را تالا تو سایتمون جواب بدیم. یادتون باشه خیلی این سوال را ما خصوصی براشون میفرستیم، صلاح نیست که علنیش کنیم. اوناش که میشه این 32000 تاست، 30000 تاش به نظرم علنی. خب بنده که اینجا نشستم تقریبا بالاخره طرف که مجبور نیست خودش رو معرفی کنه که، ولی احوالاتی که برش میزنه ده بالاخره برای ما مینویسه. شاید میگم یکی از خوبیایی که من این کارو میکنم میفهمم بر مردم چه میگذره. بالاخره بر جوان ها بیشترم تقریبا روزی 18000 نفر، 18000 در واقع میشه گفت ما مشتریامون 18000 نفر، فردا همین 18000 نفر میان رو سایت، نه اینکه ما هر روز 18000، ولی بالاخره اینم یه طبقه ایست دیگه. اون چی میگن نظرخواهی مریلند با 10000 تا، اون نظرخواهی بسیار خوبی هم که نظرخواهی خوبی بود با 10000 تا آدم کردن. ما میتونیم بفهمیم بر مردم چه میگذره. این عرایضی که میکنم مبتنی بر اون چیزی است که تشخیص دادم بر اساس اطلاعات خودم. به همان معنای حیات دینی پس چطور شد احساس بهترین حضور از خود را در خود میابید؟ به همان معنای حیات دینی و شور انسانی و ما عظمت حضرت امام را اینجاها میبینیم. در مورد حضور در تاریخ امروز جهانی که در آن به سر میبریم، رهبر انقلاب با نگاه فوق‌العاده خود در همین رابطه با صحبتی که با اعضای خبرگان در 19 اسفند 1400 چقدر وقت پیش میشه؟ اسفند 1400 دو سه ماه. من اینم همیشه به رفقا گفتم، همیشه حضرت آقا با خبرگان حرفای استراتژیک زدن تقریبا همه را. من خودم جدا صحبت کردم. ببینید ایشون یه مرتبه توی بحثشون چی میگم بلدی فرمودن همانطور که امروز نمیتوان با سلاحهای قدیمی جنگید، در جهاد تبیین هم همینطور است، با شیوه های قدیمی نمیشه جنگید. بعد البته میفرماند منبر و مسجد جا خودش، بعد میفرماند که شما باید بایستی سخن نو گفته شود و شیوه نو در بیان ذکر شود. به نظر من امروز آن چیزی که میتواند به بهترین وجهی به صورت یک سلاح مؤثری عمل شود، تبیین مفاهیم عالی اسلامی است در ریز زمینه‌های مختلف. ما در زمینه مسائل معرفتی، مسائل معارفی حرفهای نگفته زیاد داریم، حرفهای قابل گفتنی که برای دنیا جذاب و شیرین است زیاد داریم. حالا صحبت من اینه، این نو گفتن یعنی چی؟ برداشت من همه که امروز دیروز باز بودن، انسان را بشناسی مناسب شخصیتی که امروز انسان از خودش داره باش صحبت کنیم. دیروزن انگار تکرار کردم، حضرت آقا اون جلسه که خدمتشون بودیم فرمودن سخنهای فاخر بگی، مخاطبتونم نخبگان قرار دهید. من نخبگان شما میدونم، برهنم به عزیزه اون عرض کردم، گفتن من توانه این که با مردم عادی صحبت کنیم ازم نمیاد. یا آقای قرائتی میخواد که کفشاش در من جفت میکنم، واقعا معجزه از ایشون دیگه، خودشه دیگه معجزه. ما نمیتونیم، ولی این مسئولیتی هم که به ما دادن، به ما نه شخص من، بچه هایی که راجع به تمدن اسلامی صحبت داشتند و کتاب نوشته بودن جمع بودن، من هم یکشون بودم، من که خیلی نبودم اونجا، ولی توصیهشون خیلی خوبه. حالا با شما من همین حرف رو دارم، شما با کلمات فاخر ابعاد بیشتری از مطلب را میتونید بهش منتقل بشید. اینجا نوشتم عرض بنده این است که حضرت امام خیلی زود متوجه شدن باید بشر جدید را مد نظر قرار داد، بشری که نظر به بودن خود دارد. هنوزم رو این ول نمی کنن. به همان معنایی که دکارت متوجه چنین حضوری برای بشر جدید شد. شما اینجا یه خود باید با من همکاری کنید. ببینید این رو میگن، ببینید چقدر میشه قبول کرد. میگن با دکارت بشر جدید متوجه شد. دکارت مگه چه کار کرد؟ دکارت در اصطلاح آلمانی یعنی حجت الاسلام المسلمی، کارت اسمشه، یعنی که متولد بوده، از یه آدم مذهبی بوده، متوجه میشه دین داره میره. میدونی که حد واسط قرون وسطاست و جهان جدید، چیزی که الان ما توشیم، خب اروپایی ها زودتر توش افتادن. اینا که قبول دارید نه اروپایی ها بیدینن نه ما بیدینیم. دکارت متوجه شد وای از کجا که واقعیت هست. بعد قوقا بود، خدا رحمت کنید آقای دکتر احمد احمدی، اون بحثش راجع به دکارت خیلی کتاب خوبی است، تأملات دکارت ترجمه کردن، از اونجا میتونید این بحث منو اونجا هم دنبال کنید. ایشون ببخشید حالا کلی دارم میگم، دکارت گفت که خب حالا بشر گرفتار این شده است که من هستم یا نیستم. میگن که استاد سر کلاس داشت صحبت میکرد که انسان بالاخره چیست. خب ترم تا دانشجوی گفت راستی من هستم یا نیستم، من کیم؟ رفت تو فکر، رفت خونه شون، گفت من کیم؟ نه من کیم. دوباره فکر کرد من کیم؟ تا صبح هم طور بیدارم من کیم؟ بعد صبح بود گفت استاد ببخشید من کیم؟ فضای تاریخشه دارم میگم ما که گاهی شما با ما توشیم نمیدونیم، خود من گرفتار شدم در این وضعیت. بعد استاد گفت خب عزیزم اون که میگه من کیم؟ گفت حالا من کیم؟ گفت خب اون که داره میگه من کیم، تو اونی که میگه من کیم؟ رفت و گفت حالا من کیم؟ دوباره تا صبح روز سوم گفت استاد دارم میمیرم، چشمان قلبه خونه، من کیم؟ گفت خب عزیزم تو اونی که میگه من کیم؟ جواب بیشتری به نظر شما میشه؟ دکارت تو همین زمانه، حالا مثال میزنم، من به رفقا میگم یارو یه ریشه بلند داشت باش زندگی میکرد، یکی گوش بهش گفت ببخشید این ریشه دونه وقتی بخوابید زیر لحاف میذارید یا رو لحاف؟ فردا رفت شب خوابید گذاشت زیر لحاف، گفت خب حالا زیر لحا بذارم یا رو لحا بذارم رو لحا دوباره کنه فردا بهت با خدا لعنت کنه بابا ما یه قوم با این ریشام زدگی میکردیم کاری نداشتیم زیر لحا بذارم لحا بخرید در خود شما در تاریخ هستید که باید بگوید من کیم توش ای کاش پیش نمید نمیدونم بگم ای کاش یک اینه من نظرم نه انسان داره آخر زمان میشه دکارت اون جمله مشهورش همتون بلدی دکارت راه حل داد میگن شک دکارتی شک دستوری یعنی خودش گرفتار این نبود گفت که من شک میکنم پس هستم پس من کیم یه بدتر از شک نیست دیگه شکی شک اما بالاخره یکی هست که شک میکنه یا نه از اینجا شروع کرد میگن بشر جدید یا تاریخ جدید از اینجا شروع شد حالا موفق بود یا موفق نبود موفق نبود چرا؟ بعد گفت خب از کجا بیرون هست؟ اومد گفت که خب بالاخره یه خدایی هست که به قول مشهور میگن یه خدایی که به دردش میخوره ساخت نه اینکه خدا را یا گفت بالاخره یه خدایی هست این خدا حالا که من فکر میکنم شما این آدم ها اینجا نشستی نمیشه که خدا به من دروغ بهم گفته باشه پس حتما چون خدا میخواد که من اشتباه نکنم حالا که تو ذهن من کرده است که شما بیرون هستین پس بیرون هست هیوم اومد زد زیرش کانت دیگه اینا رو بلدیم میخوام اینجا بحث بکنم که یه بشری به وجود اومده است که من و شما جز بشین این باید بودن خودش رو حل کنه این که من اون مقدمه را چیدم و خلیفت و لاهی بودن شما و بیرون و درون یکی میشه با بودن خودتون اینا ما فقط تو اسلام داریم و به کمک قرآن و به کمک حکیمان حالا اینجا رو میخواستم بخونم عرض بنده این است که حضرت امام متوجه بشری که نظر به بودن خود دارد به همون معنایی که دکارت متوجه چنین حضوری برای بشر جدید شد و در رابطه با بودن و یا هست آن جمله مشهور خود را به میان آورد که من شک می کنم پس هستم دکارت واسطه بین قرون وسطا و جهان جدید است یعنی شرایطی که انسان به دنبال آن است تا خود را به دنبال خود بگرد این خیلی حرفی چاره ای نیست اصطلاحا هم میگن سوژه شدن چاره ای نیست بخید و نخود انسان اینه و بودن خود را مد نظر آورد و درست در همان زمان است که جناب صدر المتعلق من این واژه را خیلی قبول دارم اهل تعلق میدونی یعنی چه یعنی اهل زنده دلی واقعا اسم درستی به این مرد گذاشتن که صدر المتعلقین است موضوع اصالت وجود را مد نظر آورد تا در راستای اصالت وجود انسان به وجود خود نظر کنه ببینید شما تا اینجا رو قبول دارید که آقا بالاخره وجود من هست یا نیست شاید دکارت هم از اینجا منکر نیست خب حالا این وجود به قول علامه طباطبایی تو وجود خودت را حس کنی نه اینکه بدانی ناخودآگاه این حضور عین ربط به وجود مطلق است یعنی وجود تو عین مطلق نیست دیگه اما وجودی است که حالا برهان صدیقی نشه نمیخوام اینجا بحث کنم ولی بابش رو کنید بالاخره چاره ای ندارید من نظرم است که شما همطور که عرض کردم امام به امثال گورباچوف وقتی صدرا رو معرفی میکنه یا با دکتر حسن هیکل داره میگه که این تاریخ رو من با صدرا حالا یه جمله از رهبری میکنم اصلا دادن شاخ در میاره که آقا چقدر متوجه آینده است از طریق صدرا من و آقای دکتر حداد اصلا گفتم من اصلا دکتر حداد به ما گفت که آقا مثلا اشاره من نمیدونستم ما اصلا نمیدونست آقا فلسفه خوندن بعد که دکتر حداد جریان را گفت تو کتاب سلوک ذیل شخصیت ما تو پاورقی آوردم نظر حدادم آوردم ولی اخیراً که بهش گفتم گفت خودم هم یادم رفته است پیره مردی خب اینا رو هم داره بابا یه بحث خیلی خوبی کردی راجع به فلسفه خوندن حضرت آقا جمله را بخونیم انسان یعنی در راستای اصالت وجود میدونی که انسان به وجود خود نظر کند بداند آقا تو حالا هستی یا نیستی و بود اینجا را عجیب است بودن بیکرانه خود را در عین اتصال به هستی مطلق بیابه ما اینا با شما درمیون میذاریم من بگم فایده نداره، بهش میگن علم حضوری دیگه. علم حضوری را باید شما با خودت، خودت در میان بذار، هست به حس میکنی. آیا این هست تو دیروز را حس میکنه یا نه؟ پس زمانمند نیست. مکان خودش را حس میکنه یا نه؟ پس مکانمند نیست دیگه. مغایرت بین عالم و معلوم به اصطلاح. آیا انسان مثلا شما با رویای صادقه که براتون پیش میاد چی میفهمید؟ میفهمید که آیندهم درش حاضری، با جسمتون که حاضر نیست. اینا رو بحث کردیم تو اون 10 نقطه معرفت و نفس. آیا به راحتی نمیرسید به این که انسان مافوق زمان و مکان هست؟ خب از اون طرف هستش هست مطلق است یا هستی است که به سوی یک هست مطلق متصل است، مثل نور پایینی است که با اتصال به نور بالایی هست. اینا بهش میگن هویت تعلقی، عین الرب بودن. همه اینا رو صدرا خوب بحث میکنه. ما هم تو برهان صدیقین عرایزی داشتیم، خودتون هم میتونید یکه با خودتون باشید. حضرت علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه تو اون کتاب میفرمان که همین که انسان خود هست خودش را حس کنه، ناخودآگاه این رفته به هست مطلقش رو حس میکنه. اولین با از نجف که اومدن نوشتن، بعد آیت الله جوادی هم دو شرح کتاب کلوف رسالت الولایه، رسالت الولایه خیلی کتاب خوبی است. به نظر منم 10 جلسه من عرایزی داشتم راجبش. ایشون میفرماد تو هست خودت را اگر درست حس کنی، میبینی این ربط به هست مطلق است. جمله را میریم جلو. زیرا اساتید ملا صدرا در وقت اینجا هم یه چیز جالبی است که دیگه نخونیم با هم دیگه، چون میخوام جمله هر باشیم. ببینید اینجا را با من اومدید که پس رسیدیم به این که دلایل من آوردم که ملا صدرا در جریان نظر دکارت بود. علتش هم نیست که خب شاگرد کی بود ملا صدرا؟ شیخ بهایی یا میرفندرسکی، اینا تو دربار شاه عباس بودن. مستشرقین که از اروپا میمدن و به دلایل تاریخی هی میگفتن دکارت دکارت، ولی ملا صدرا فهمید یه خبری در غرب هست. بنابراین اومد بر اساس بنیانهای آموزش دینی چیزی فاخرتر از اونچه که دکارت مطرح کرد به نام هست انسان، عین الهستی را مطرح کرد. معلومه است هست تعلقی انسانم در دلش به وجود اومد. این تیکه را خودتون مطالعه میفرمان. پس نتیجه این شد با حکمت صدرایی میتوان این جمله را خیلی خواهش میکنم روش فکر کنید، پیداش کردید؟ با حکمت صدرایی میتوان در تاریخ جدید حاضر شد. متاسفانه بعضی این اساتید دانشگاه که صدرا را نخوندن ولی هایدگر را خوندن، کانت را خوندن، میگن که فلسفه اسلامی عقب است. بیان ببینیم کجاش عقب است. ما اونا را خوندیم، اینا را خوندیم، خیلی هم عجیبه. اتفاقا ما اگه اونا را خونده باشیم که باید خونده باشیم، بعدین فلسفه صدرا را بخونیم، میفهمیم چقدر ظرفیت برای حضور در این جهان داریم، بدون اینکه اون نقصی که آخرش پیش میاد حتی با نگاه هایدگر، که بنده هم میدونیم من هایدگر براش عظمت قائلم، آخرش یه جایی علم الاسما میخند. آقای دکتر فردی تحت تاثیر هایدگره، ولی اومده از هایدگر گرفته است بحث علم الاسما اسلامی را جاش گذاشته است و نتیجه گرفته است. اما جمله را بخونم. با حکمت صدرایی میتوان در تاریخ جدید حاضر شد، بدون آن که بخواهیم تحت تأثیر فرهنگ غربی از وجوه قدسی انسان‌ها غفلت کرد و رهبر معظم انقلاب در همین رابطه. آقا جمله مشخصه، سندش هم مشخصه، شما رخت فکر کنید ببینید کسی داره اینا میگه. اول جمله رو میخونم. فرمان فلسفه در اسلوب و محتوای صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام خواهد یافت. حالا بگون چرا طاهرزاده 600 کیلومتر از اصفهان بلند شده شما دست زنجان این حرفا رو برای شما میزنه، بخرید نخواهی این فلسفه مال شماست. کسی داره میگه که مسائل بشر دستش، جهان دستش، مدیریت خیلی چیز عجیبه. من این چند دور مدیریت هم بسیار به من ضرر زد از نظر علمی، ولی یه حضور جهانی به من موزه ایس جمهور بودن ایشون با اون سفرهای اینجوری، عالم بودن، قرآنی بودن، نمیدونم تولستوی خوندن، ویکتور هوگو خوندن، درگیر بودن با مسائل، ایشون این آدم داره میگه که صدرا بالاخره حرفی برای شما آورده است. جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام خواهد یافت. یعنی این یه فکری است فردایی، فردی. حالا من گفتم فردایی، حرفم رو پس میگیرم. دکتر فردی میگه بعضی فکرات دیروزی و امروزی و فردایی است و غرض زده است. بعد میگه که من قبلا صدرا را دیروزی فکر میکردم، حالا متوجهم پس فردایی است. پس فردایی یعنی در افق شخصیت حضرت مهدی. یه آدمی میگه که قلدر زیر بار کسی هم نمیره، میگه صدرایی به این نتیجه رسیدم، صدرایی پس فردایی است. خب حالا من این جمله را خوندم و ادامش ببین این میشه: و در همین تاریخی که صدرا بحث اصالت وجود را به میان آورد، ملاحظه میکنید که هایدگر نیز از جهتی دیگر موضوع وجود را دنبال میکنه. کتابش هست هستی و زمان. هستی یعنی همون وجود دیگه. و به نظر بنده اگر امروز میخواهیم در این تاریخ حاضر شویم، باید در فضایی حاضر شویم که هایدگر و گادامر و حضرت امام و حاج قاسم سلیمانی و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی حاضر باشن. حالا شاید بگید آخه ما هایدگر و گادامر را به خود دنبال کنیم. نه، لازم نیست. شما حساس باشید. متفکران غربی بعضی هاشون گفتم هایدگر فردی میگه چی؟ ای کاش هایدگر زنده بود و اون چه که در جستجویش بود در انقلاب اسلامی میاد. وظیفه من هست که هایدگر بخونم. اما شما یادتون باشه این انقلاب اسلامی حاصل اراده الهی است که بر قلب یک سالک الهی اشراق شده است تا جواب اصیل بشر امروز را بده. یه آیه شاهد میارم بحثم تمیز. این آیه را خیلی باید بحث کنیم. یه بارم یه دوبار بحث کردم، بعد که جدی بحث کردم همون رفقا که با بحث بودن مدت ها گفتن که بیش از این باید بحث میکردیم. سوره الرحمن: یسأله من فی السماوات والارض. تا اینجاش چی شد؟ تمام اون چه در آسمان زمینن از خودو به خدا برمیگرده. طبق آیه قبلی تمام عالم از خدا تقاضا دارن. خب مصداق کاملش انسان دیگه. وقت ادامهش این است: کل یوم هو فی شأن. از این چی میفهمیم؟ یعنی خدا جواب کی را میده؟ طلب انسانها را. بر چه اساسی؟ کل یوم یوم را چی میگیری؟ حضور تاریخ. یوم یعنی یوم 24 ساعته، یعنی روزگاران. من ترجمه کردم روزگاران یعنی رفقا. تا اینجا با من بیان این خدایی که هر روز به شأنی است، یعنی واجب الوجود یعنی یا جلبات اسما. آخه خدا هر روزی به شأنی است، به جلوه ای، به شأنی، به نوری. الان به من بگو طبق این آیه آیا در این تاریخ هم خدا به شأنی آمده است یا نیامده است؟ طبق این آیه بشر جدید اگر بشر جدید است چه طلبی دارد که خداوند طبق این آیه مطابق این طلبش به شأنی که مناسب این بشر است به صحنه آمده است؟ من هر چه فکر میکنم جز این نمییابم که بشر جدید طلب خدایی را میکنه که به قلب حضرت امام اشراق شده است و امام هم که صدرا این میگه نمیدونم تبلیغ صدرا بکنم، من نظرم است که شما آمادگی اینا دارید که از طریق رجوع به قرآن و روایت ذیل امام و ولایت حضرت آقا گم شده خودتون که بودن این تاریخی دون هست گیر بیارید. حالا ناپرهیزی هم میخواید بکنید بکنید. این کتاب ده نکته معرفت و نفس ما و اون کتاب از برهان تا عرفان که صدرایی صرف است، این هم شاید کمکتون بکنه در رجوع به این انقلاب و رجوع به خودتون و رجوع به قرآن راحت تر باشید. من به رفقام عرض کردم المیزان اگه خواستید بخونید خوبه که برهان صدیقی و ده نکته را داشته باشید. این حرفان را فعلا هیچی بگیرید، یک کلمه بگود اگر میخواهی در این تاریخ احساس پوچی نکنید و خودتون را در مغز جهان حس کنید، راهی جز راهی که انقلاب اسلامی به قلب امام اشراق کرد و به سوی شما رسید سراغ دارید یا نه؟ من نظرم از ندارید. پروردگارا به حقیقت خودت که بهترین جواب را به طلب انسانها لطف می کنی، ما را از بهترین انس با خودت که با ارتباط صحیح با خودمان است محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.